سلام و به برنامه ساعت نو خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم و این هم از مهمترین های این ساعت. از استرالیا به اندونزیا سفر خارجی رئیس جمهور افغانستان همچنان ادامه دارد. به شما میگوییم که هدف اصلی سفر امروز او به اندونزیا چیست. در مسائل شرق میانه، تحقیق در مورد یک حمله کیمیایی مشکوک در ادلیب سوریه ادامه دارد. از واکنش آمریکا و فرانسه در این مورد به شما میگوییم. این حمله جان کم از کم 58 تن را گرفت. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها را از احمد هنایش بشنوید.
با عرض سلام و در آغاز سرخط خبرها. انتظار می رود رئیس جمهور غنی امروز به اندونزیا برسد. معاون لوی دریستیز وزارت دفاع ملی افغانستان در پاسخ به نگرانی سناتوران می گوید در مورد وضعیت امنیتی کشور هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که تحقیق کنندگان امور جنایات جنگی در سازمان ملل متحد تحقیقات را در مورد یک حمله کیمیایی مشکوک در ولایت ادلیب سوریه آغاز کردند. تفصیل اخبار. انتظار می رود رئیس جمهور غنی امروز به اندونزیا برسد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان می گوید آقای غنی پس از دیدار از اندونزیا وارد سنگاپور خواهد شد. آقای مرتضوی دیشب در صحبت به رادیو آزادی گفت در جریان این دیدارهای رئیس جمهور غنی افغانستان با اندونزیا و سنگاپور چند موافقتنامه را امضا خواهد کرد.
در اندونزیا و سنگاپور هم یک بخش سلطه رئیس جمهور با تاجران و سرمایه گذاران هست که اونا تشویق شده سرمایه گذاری در افغانستان.
رئیس جمهور غنی پیش از این از کانبرا پایتخت استرالیا نیز دیدار کرد. او به روز دوشنبه موافقتنامه را در امور توسعه ای به ارزش 220 میلیون دلار آمریکایی با مالکوم ترنبل صدر اعظم استرالیا امضا کرد. رئیس جمهور افغانستان میگوید در جریان سفرش به استرالیا در مورد پذیرش دوباره پناهجویان افغان از استرالیا بحث نکرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اشرف غنی این سخن را دیروز در صحبت با یک تلویزیون استرالیا ابراز کرد. آقای غنی از تبصره در مورد اینکه از بازگشتاندن پناهجویان افغان از استرالیا به افغانستان راضی است یا نه خودداری کرد. او افزود این تصمیم ها را به گونه انفرادی نمیگیرد و اجازه ندارد. در گزارش آمده است که صدها تن دیروز به سرکای کانبرا پایتخت استرالیا برآمدند و از حکومت تحت رهبری آقای غنی خواستند تا تبعیض علیه هزاره‌ها را پایان بدهد. آنان همچنان از این حکومت خواستند که نگذارد پناهجویان هزاره که در خواستهای پناهندگیشان رد شده به افغانستان بازگشتانده شوند. افغانستان در سال 2011 موافقتنامه ای را با استرالیا امضا کرد و بر اساس آن پناهجویانی را میپذیرد که درخواستهای پناهندگیشان رد شده باشد. معاون لوی دریستیز وزارت دفاع ملی افغانستان در پاسخ بر نگرانی سناتوران میگوید در مورد وضعیت امنیتی کشور هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. مراد علی مراد دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت همکنون چندین عملیات سنگین در بخش‌های گوناگون کشور ادامه دارد. او گفته است هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و عملیات بسیار سنگین دارند در کندوز، بغلان، فاریاب، هلمند، هرات، فراوه بادغیس عملیات‌ها جریان دارد. اما شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان به روز سه‌شنبه گفتند که تهدیدهای امنیتی در ولایت‌های مانند سرپل، فاریاب و جوزجان در حال افزایش است. آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه که ریاست نشست دیروز را به عهده داشت، کمیسیون‌های مسئول را موظف ساخت تا این نگرانی سناتوران را با مقام‌های امنیتی در میان بگذارد. رئیس دارالانشای پروسه صلح و ادغام مجدد شورای عالی صلح افغانستان میگوید از هیچ تلاش برای موفقیت تلاش‌های صلح دریغ نخواهد کرد. محمد اکرم مخپلواک این سخن را دیروز هنگام معرفیش به اشتراک کنندگان نشست مجمع عمومی این شورا ابراز کرد. در خبرنامه دفتر دارالانشای شورای عالی صلح گفته شده که آقای مخپلواک برای موفق شدن تلاش‌های صلح چه برنامه دارد. او که نماینده خاص رئیس جمهور غنی در امور سیاسی است، اخیراً در این سمت به کار گماشته شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. تحقیق کنندگان امور جنایات جنگی در سازمان ملل متحد تحقیقات را در مورد یک حمله کیمیایی مشکوک در ولایت ادلیب سوریه آغاز کردند. این حمله اوایل دیروز دست کم 58 کرچه کشته بر جا گذاشت. کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد در امور سوریه این حمله را تعقیب کرده است. این کمیسیون که تحقیقات را در این باره انجام می‌دهد، دیروز در یک اعلامیه آنچه را هدف قرار دادن یک مرکز صحی که قربانیان این حمله در آن تحت تداوی قرار داشتند نیز محکوم کرده است. در اعلامیه گفته شده است که هر دو عمل جنایت جنگی محسوب می‌شود و تخطی جدی از قوانین حقوق بشر است. شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید دیروز در یک نشست خبری گفت که آمریکا مطمئن است که بشار اسد رئیس جمهور سوریه مسئول این حمله است. استفن دنستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه و خبرنگاران در بروکسل پایتخت بلژیم گفت تمامی شواهد نشان می‌دهد که این یک حمله کیمیایی بوده و از طریق هوا اجرا شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز برای بحث در این مورد نشست اضطراری را برگزار خواهد کرد. حکومت سوریه اجرای حمله کیمیایی را رد کرده و گفته است یک ذخیره‌گاه اسلحه کیمیایی ترورستان را در شهرک خان شیخون از بین برده است. این حکومت در یک اعلامیه گفته است که این حمله توسط یک بمب افکن جنگی سوخوی سوی 22 ساخت روسیه اجرا شده است که توانایی حمل اسلحه کیمیایی را ندارد. اردوی سوریه نیز استفاده از اسلحه کیمیایی را رد کرده است. مقام‌های نظامی کره جنوبی و آمریکا گفتند که کره شمالی راکت بالستیک را به بحیره ژاپن پرتاب کرده است. وزارت دفاع کره جنوبی امروز گفت که کره شمالی این راکت را از منطقه سینپیو پرتاب کرده است. در این حال مقام‌های نظامی آمریکا می‌گویند که ارزیابی‌های ابتدایی نشان می‌دهد که این راکت بالستیک با برد متوسط از نوع راکت‌های KN-15 بوده است. اگر کره شمالی واقعاً راکت بالستیک را فایر کرده باشد، تهدید تازه از جانب این کشور به کره جنوبی، ژاپن، آمریکا و قدرت‌های دیگری که برنامه راکتی پیونگ یانگ را نکوهش کرده‌اند تلقی خواهد شد. شرکت آمریکایی تولیدکننده طیاره بوئینگ یک قرارداد 3 میلیارد دلاری را با یک شرکت هوایی ایران امضا کرد. بر اساس این قرارداد بوئینگ 30 طیاره تجارتی به شرکت آسمان می‌فروشد. از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد و تحریم‌های تازه را بالای ایران وضع کرد، این نخستین معامله میان دو کشور است. بر اساس این قرارداد که دیروز اعلام شد، شرکت آسمان 30 طیاره نو MAX-737 را از بوئینگ خریداری خواهد کرد. گزینه این خریداری 30 طیاره دیگر نیز برای این شرکت وجود دارد. آسمان 30مین بزرگترین شرکت هوایی ایران است. بوئینگ در ماه دسامبر یک قرارداد فروش 80 جت مسافربری را با شرکت ایرانی دیگر معروف و ایران ایر به ارزش 16.6 میلیارد دلار امضا کرد. این معامله ها پس از موافقت نامه سال 2015 میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان صورت گرفتند. بر اساس این موافقت نامه تهران توافق کرد که برنامه هسته‌ایش را در بدل رفع برخی تحریم‌ها محدود می‌سازد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه بار دیگر همکارم مصطفی صدیقی را همراهی کنید.
بله و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم از مهمترین های ما. از استرالیا و اندونزیا هدف اصلی بازدید رئیس جمهور غنی چیست؟
در اندونزیا و سنگاپور هم یک بخش دولت رئیس جمهور با تاجران و سرمایه گذاران هست که اونا تشویق شده سرمایه گذاری را خواهند کرد.
بیشتر تا لحظات دیگر و نخستین تفریحگاه در فرا برای زنان ساخته می شود. با یک فعال زن در این ولایت گفتگو کرده ایم.
سالهای همه زنان نمیخواستن داشت که یک باغ زنانه، یک محیطی که برای زنان یک تفریحگاه خوب و سالم باشه ساخته بشه. خب حالا که ساخته میشه خیلی خوبه.
در مسائل شرق میانه از آغاز تحقیق در مورد یک حمله کیمیایی مشکوک در ادلیب سوریه و شما میگوییم که جان کم از کم 58 تن را گرفته. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان دو برنامه هفتگی در انتظار شماستند. با رادیو آزادی باشید. با این شروع میکنیم که دیدار رئیس جمهور غنی از استرالیا پایان یافت و انتظار میرود و امروز به اندونزیا برسد. وزیر دفاع استرالیا دیروز در دیدار با آقای غنی گفت کشورش تصمیم دارد که 34,000 وسیله کشف و خنثی‌سازی مواد انفجاری را در اختیار افغانستان بگذارد. ارگ میگوید آقای غنی پس از دیدار از اندونزیا راهی سنگاپور خواهد شد. هدف او از این مسافرت ها چیست؟ در این گزارش از جعفر احمدی بشنوید.
یکی از اهداف اصلی مسافرت رئیس جمهور غنی به اندونزیا و سنگاپور تشویق تاجران این دو کشور برای سرمایه گذاری در افغانستان خوانده شده است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید افغانستان چند موافقتنامه را عمدتاً در بخش‌های تجارت، آموزش و تحصیلات عالی با اندونزیا و سنگاپور امضا می‌کند. آقای مرتضوی دیشب در صحبت با رادیو آزادی افزود
در هر سه سفر تمام تلاش حکومت و رئیس جمهور داری بود که چگونه بتواند ظرفیت هایی که افغانستان برای جذب سرمایه گذاری داره، خصوصا در بخش زراعت، در بخش معادن، در بخش مدیریت آبها، از تجارب و امکانات کشورها استفاده شود. در اندونزیا و سنگاپور هم یک بخش سلطه رئیس جمهور با تاجران و سرمایه گذاران هست که اونا تشویق شده سرمایه گذاری در افغانستان.
رئیس جمهور غنی ناوقت روز یک شنبه سفرش به سه کشور را آغاز کرد. استرالیا نه تنها در بخش انکشاف و اقتصاد بلکه در بخش نظامی نیز همکار افغانستان است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع استرالیا به روز سه‌شنبه در دیدار با آقای غنی گفت کشورش تصمیم دارد که 34,000 وسیله کشف و خنثی‌سازی مواد انفجاری را در سال روان میلادی در اختیار افغانستان بگذارد. همچنان بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، این مقام استرالیایی گفته که در چوکات مأموریت حمایت قاطع ناتو با کمک‌های مالی خود به هدف تمویل و تجهیز نیروهای افغان تا سال 2020 ادامه می‌دهند. آقای غنی از این تصمیم استرالیا و خدمات و قربانی‌های سربازان آن کشور در افغانستان سپاسگزاری کرد. به نمایندگی از کسانی که جانهایشان نجات داده شده و به نمایندگی از تمامی مردان و زنان در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از شما زیاد سپاسگزاری می‌کنم. وزارت دفاع ملی افغانستان وسایل کشف و خنثی‌سازی مواد انفجاری را یکی از نیازمندی‌های اساسی نظامیان این کشور می‌داند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت
افغانستان که اساسی توگا دی ماین جگره ده
در افغانستان به گونه اساسی جنگ ماین است، زیرا مخالفین یا گروه های تروریستی از ماین در افغانستان زیاد بهره برداری می کنند و یعنی آنان در تمامی محلات مزدحم ماین گذاری می کنند و ما بیشتر به وسایل کشف و خنثی‌سازی ماین ضرورت داریم. اگر حکومت استرالیا وسایل عصری را که تا هنوز در دسترس نداریم در اختیار ما قرار بدهد، می توانیم هم تلفات ملکی را کاهش بدهیم و هم تلفات نیروهای خود را کمتر سازیم. در حال حاضر 270 سرباز استرالیایی در افغانستان حضور دارند. بخش اعظم نیروهای استرالیایی پس از پایان یافتن مأموریت جنگی ناتو در افغانستان این کشور را ترک کردند. حدود 2000 سرباز استرالیایی در پایان 2001 در ولایت اوروزگان مستقر شده بودند.
رئیس جمهور غنی امروز از اندونزیا دیدن میکند و از هدف اصلی مسافرتش به آنجا تشویق سرمایه گذاری خارجی در افغانستان است. تشکر از شما که با ما پیام های کوتاه فرستاده اید. عبدالحنان از ولسوالی خوست نوشته تا زمانی که سرمایه گذاری خارجی در افغانستان نباشد پیشرفت ممکن نیست. قدردان نوشته که امید است راجع به برگشت سفر رئیس جمهور غنی گزارش دهید که به موقع چنین خواهیم کرد. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند در پیام کوتاه خود گفته سرمایه گذاری در افغانستان مشکل است چون به نظر او امنیت تاجران خوب نیست و نمیتوانند در افغانستان سرمایه گذاری کنند. و عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته که سرمایه گذاری کشورهای اسلامی بر افغانستان بسیار مهم است. تشکر از پیام‌های کوتاهی که بر رادیو آزادی فرستاده اید و باز هم می توانید نظریاتتان را در مورد دید و دیدهای رئیس جمهور غنی در اندونزیا و همچنان اینکه سرمایه گذاری خارجی در افغانستان چقدر مهم است و چقدر میتواند بر زندگی روزمره شما اثر بگذارد، نظریاتتان را در این مورد با ما در میان بگذارید با استفاده از شماره 88 از شرکت مخابراتی افغان بیسی.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بیشتر از سرمایه گذاری خارجی گفته، مقامات افغان میگویند که افغانستان توانایی جذب صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری را دارد. وزارت اقتصاد به این باور است که اگر حکومت وحدت ملی ظرفیت این کشور را در زمینه سرمایه گذاری به جهانیان نشان دهد، میزان سرمایه گذاری در افغانستان افزایش خواهد یافت. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت اقتصاد افغانستان میگوید که حکومت این کشور ظرفیت‌هایش را در زمینه سرمایه‌گذاری مشخص نموده و افغانستان در این بخش توانایی جذب تریلیون دلار را دارد. سهراب بهمن سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت هرچند با خروج نیروهای بین‌المللی و مشکلات انتخاباتی در افغانستان میزان سرمایه‌گذاری در این کشور کاهش یافت، اما افزود که اکنون این بخش در حال تقویت دوباره است. وی گفت که حکومت وحدت ملی تواناییش در فعالیت‌های اقتصادی را مشخص ساخته و امید است که سرمایه‌گذاران ملی و بین‌المللی از آن استفاده لازم کنند.
ما اما چند پتانسیل و ظرفیت‌ها را معرفی کردیم و افغانستان خوشبختانه که بالاتر از صدها میلیارد دلار حتی تا تریلیون دلار توانایی جذب سرمایه‌گذاری را مخصوصا در همکاری‌های منطقه‌ای ما و همچنان در بخش تولید انرژی دارد و رشد اقتصادی ما را و یک سطح بسیار بالاتر از 10% برسانه.
به اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد افغانستان، از سال 2002 میلادی تا کنون در این کشور به اندازه 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده که با گذشت زمان به 30 میلیارد دلار گسترش یافته است. اکثر این سرمایه گذاری ها در بخش های خدمات عامه، امور ساختمانی، تولید صنایع، استخراج معدن و رشد زراعت بوده است. این در حال است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی به هدف تحکیم روابط اقتصادی، جلب سرمایه گذاری و افزایش همکاری های دو جانبه به استرالیا، اندونزیا و سنگاپور سفر کرده است. آقای غنی در روز دوم سفرش در استرالیا دو سند اقتصادی را با مقامات این کشور امضا کرد. بر اساس این سندها استرالیا در بخش توسعه معدن افغانستان 320 میلیون دلار کمک خواهد کرد. در اعلامیه نشر شده ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای غنی روز سه‌شنبه با متخصصین استرالیایی، مسئولان مراکز تحقیقاتی و مقامات حکومتی این کشور در زمینه مدیریت آب، دسترسی به مارکت‌های جهانی و صادرات و مالداری صحبت کرده است. رئیس جمهور افغانستان پس از استرالیا به اندونزیا و سنگاپور سفر خواهد کرد و به اساس معلومات ریاست جمهوری، محور اصلی سفر آقای غنی جلب سرمایه گذاری برای استخراج معادن و رشد زراعت خواهد بود. عبدالشکور هدوال آگاه مسائل اقتصادی با آنکه تلاش های حکومت را در زمینه رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری برای افغانستان بی نتیجه نمی داند، اما می گوید که رهبران حکومت باید به خاطر حل مشکلات در داخل کشور نیز توجه کنند.
اگر ما واقعا بخواهیم که برای سرمایه گذاری در افغانستان خوب سرمایه گذاری کنیم، آن امنیت است و نکته دوم دولت برای تجار و سرمایه گذار به گونه خوب زمینه سازی کند و فضای خوب را فراهم سازد.
این در حال است که افغانستان سال گذشته 2% پیشرفت اقتصادی داشته و شاهد 1.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید بوده است. وزارت اقتصاد افغانستان میگوید نشانه‌ای از سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری در سال روان دیده شده، اما این وزارت آرزوی سرمایه گذاری بیشتر از آن را دارد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی آزادی و شنوندگان و ساینس و تکنولوژی در انتظار شماست. همچنان در مسائل شرق میانه میشنوید که تحقیق در مورد یک حمله کیمیایی مشکوک در ادلیب سوریه ادامه دارد. ما از واکنش آمریکا و فرانسه در این مورد با شما خواهیم گفت. اما اکنون 9:20 دقیقه به وقت کابل است. آرش و مایون نگاه دارد بر شمار از روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان. ما زود برمیگردیم.
روزنامه دیجیتال ژورنال با اشاره به تلفات افراد ملکی در جنگ جاری در افغانستان توجه را به رویداد اخیر در ولایت هلمند معطوف ساخته می نویسد. مقامات ناتو و افغان میگویند در مورد ادعای کشته شدن 9 فرد ملکی در یک خانه در حومه شهر لشکرگاه تحقیق میکنند. روزنامه دیجیتال ژورنال در مورد این رویداد از قول سخنگوی والی هلمند مینویسد که گفته است نیروهای افغان و ائتلاف بین‌المللی روز شنبه مهمات را منفجر ساختند که در جریان یک عملیات مشترک از نزد طالبان به دست آمده بود. در اثر انفجار این مواد یک خانه منهدم شد که در نتیجه آن به شمول 6 کودک 9 فرد ملکی کشته شدند. روزنامه دیجیتال ژورنال می افزاید. بل سلوان یک سخنگوی نیروهای ائتلاف بین المللی گفته است برای آنها گزارش هایی در مورد تلفات افراد ملکی رسیده است و در مورد آن تحقیق می شود. به نوشته روزنامه ماموریت حمایت قاطع ناتو قبل از این نیز در مورد یک ادعای دیگر در زمینه تلفات افراد ملکی در ولایت هلمند گفته بود که تحقیقات می کند اما تا هنوز نتیجه آن معلوم نیست. باشندگان ولسوالی سنگین در ولایت هلمند ادعا کرده بودند که در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی حداقل 22 فرد ملکی در این ولسوالی کشته شدند. روزنامه دیجیتال ژورنال با اشاره به ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان می‌نویسد در حال حاضر تعداد نظامیان آمریکایی در افغانستان به 8400 تن می‌رسد و جنرال آمریکایی مسئول این ماموریت تقاضای 5000 عسکر اضافی دیگر را کرده است. به نوشته روزنامه گرچه ماموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در افغانستان در ماه جنوری سال 2015 میلادی پایان یافت ولی به نظر می‌رسد که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ مانند تعداد دیگری از کشورها حضور نظامیشان را در افغانستان نیز گسترش می‌دهد. بانک جهانی در وبسایت خیش در زمینه انکشاف زراعت در افغانستان از یک پروژه زراعتی در ولایت بلخ یادآوری نموده می‌نویسد. اینک باشندگان ولسوالی خلم در ولایت بلخ می توانند زمین‌های بایرشان را به زمین‌های آباد و حاصلخیز تبدیل کنند. به نوشته وبسایت منفعت این پروژه به حدود 1400 خانواده ای می رسد که زندگیشان به زراعت و باغداری وابسته است. این پروژه در افزایش حاصلات زراعتی مردم این منطقه کمک می کند. وبسایت بانک جهانی می نویسد این پروژه بخشی از برنامه توسعه و بازسازی کانال‌های آبیاری است که هدف آن انکشاف زراعت در مناطق مشخص و افزایش حاصلات است. یک دهقان به نام محمد اشرف به نشریه گفته است آنها به خاطر تحکیم جویهای آبیاری منطقهشان سالانه بیش از 500 هزار افغانی را مصرف می کردند. آنها با بوجیهای پر از ریگ و دیوارهای استنادی این جویها را مستحکم می ساختند. ولی اینک با اعمار یک کانال جدید از تمام مشکلات و مصارف رهایی یافتند و به گفته محمد اشرف همه دهقانان خوشحالند.
نخستین تفریحگاه در فرا برای زنان ساخته می شود. چقدر مهم است و چه نیازهای زنان را برآورده خواهد ساخت؟ احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با مریم رضایی یک فعال زن در فرا گفتگو کرده است.
حتما فواید داره به خاطر از اینکه سالهای همه زنها نمیخواستن داشت که یک باغ زنانه، یک محیطی که برای زنها یک تفریحگاه خوب و سالم باشه ساخته بشه. خب حالا که ساخته میشه خیلی خوبه، ولی وقتی که ما شنیدی که بنایه اول به یک محیط خیلی کوچک درست میشه شاید این مشکل ساز باشه. شاید مثلا در یک روز رخصتی، در یک روزی که ازدحام خانم‌ها زیاد باشه، اینجا خیلی خرد باشه برای خانم‌ها. اگه یک جای باشه که مثلا فضای بازتر و بهتر باشه خیلی بهتر میشه.
و به نظر شما از این مکان یا پارک تفریح در پلی گفته میشه، بعضی دکان‌ها هم ساخته میشه، خانم ها باید چی گونه استفاده کنه از این وقتی که ساخته شد؟
خب این اتفاقا خیلی یک برنامه خیلی خوبی اگه پیاده بشه، به خاطر از که بعض خانم ها خامک دوزی یاد دارن، مثلا خیاطی میکنن، کارهای هنری دیگه میکنه، میتونه که خواهر ها همی مسئولات خود خور از این که ببره به بازار به نصف قیمت بفروشه، اونا بتونه به همین پارک بیاره و به همون قیمت مناسبه که میخواه بفروشه و خریدار اونا همون خواهر ها باشه. یک منبع درآمد برای خواهرای خاندار یا خواهرای هنرمند باشه میتونه خیلی برای اقتصاد خانم ها بهتر باشه.
و تا فعلا که پارک تفریح و همچنان مکان مناسب بر فروش محصولات دستی یا صنایع دستی زنان وجود نداره، در فرا خانم ها در این بخش با چه مشکلاتی روبرو است؟ چگونه صنایع دستی خود به فروش میرسانه یا وقتی که تفریح میره چگونه است مشکلاتی که دارن؟
تفریح خود شما میدونی خانواده خیلی محدودیت داره برای خواهرها. اگرم خدای نخواسته یک وقت بیرون برن خیلی محدودیت داره، یعنی اونا رو نمیگذاره از حتی از موتر پایین بشه. ما خود ما دیدی خیلی از وقتها و از نظر محصولاتی که اونا ارائه میده، محصولات خودخور خیلی با یک دستمزد کم، مثلا خامک دوزیر میدوزن میبرن به بازار، بازینار به دیگه کس مفروش، بازو دکاندارا میفروشه. اگه اینا بتونه که خود اینا مستقیما همین محصولات عرضه کنه، میتونه به قیمت بهتر بفروشه. و یا اینکه مثلا بعضی از خواهرها به همه به خانه ها، مثلا یکی میره در خونه اینا میگه من یک یخنه میخوام یا خیاطی میخوام، به این رقم خیلی مزد اینا کمه، میتونه که باعث رشد اقتصاد خواهرا بشه.
به نظر شما اگه این پارک ساخته شوه، آیا از لحاظ فرهنگی وضعیت که بیشتر شما گفتین فرا داره، از این پارک استفاده خواهد شد و زنا خواهد رفت و از این پارک هم خالی خواهد ماند؟
چی ارز کنن؟ والا با همه دختر خانمایی که ما در مکتب با اونا برخورد داری، خیلی محیط خانواده اینا بسته، یعنی اجازه نمیده تا مکتب به زور میآید. انشالله که همین پارک ساخته بشه یک چند وقتی شاید مشکلات پیش بیاید، ولی انشالله که چند وقتی چند تایر ببینه که به این پارک میره هیچ اتفاق نیفته، انشالله که از پارک استفاده بشه.
گفتگوی بود با مریم رضایی، یک فعال زن در فرا.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
اکنون بشنویم که تحقیق کنندگان امور جنایت جنگی در سازمان ملل متحد تحقیق را در مورد یک حمله کیمیایی مشکوک در ولایت ادلیب سوریه آغاز کردند. این حمله اوایل دیروز کم از کم 58 کشته بر جای گذاشت. رهبران آمریکا، فرانسه، بریتانیا و برخی دیگر از کشورها این حمله را نکوهش کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید که ژکفر احمدی بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی ساخته است.
کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد در مورد سوریه حمله کیمیایی مشکوک در ولایت ادلب را تقبیح کرده است. این کمیسیون که تحقیقات را درباره این حمله انجام می دهد، دیروز در یک اعلامیه هدف قرار دادن بر طبق ادعاها یک مرکز سیعی را نیز محکوم کرد، جایی که قربانیان این حمله تحت تداوی قرار داشتند. در اعلامیه گفته شده که هر دو عمل جنایت جنگی محسوب می شود و تخطی جدی از قوانین حقوق بشر است. استفن دمستورا، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه، به خبرنگاران در بروکسل پایتخت بلژیم گفت تمامی شواهد نشان می دهد که این یک حمله کیمیایی بوده و از طریق هوا اجرا شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز برای بحث در این مورد نشست اضطراری را برگزار خواهد کرد. شان سپایسر، سخنگوی قصر سفید، دیروز در یک نشست خبری گفت آمریکا مطمئن است که بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، مسئول این حمله است. فکر می کنم این مفکوره که کسی از اسلحه کیمیایی علیه مردم خودش به شمول زنان و کودکان استفاده کند چیزی نیست که کدام کشور متمدن از آن چشم پوشی کند و بپذیردش و تحملش کند، و فکر می کنم این چیز است که ما امروز آن را بسیار واضح ساختیم. فرانسوا اولان، رئیس جمهور فرانسه، نیز گفته که اسد مسئول این کشتار است. اولان از حامیان رژیم سوریه خواست که در مورد مسئولیت‌های سیاسی، استراتژیک و اخلاقی خود یک بار دیگر غور کنند. بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، گفت اگر ثابت شود که رژیم سوریه این حمله کیمیایی را انجام داده است، این بدون شک یک جنایت جنگی خواهد بود و آنان باید حسابده دانسته شوند. رئیس جمهور ترکیه این را یک حمله غیر انسانی خوانده که مذاکرات صلح را با خطر مواجه ساخته می تواند. منابع ریاست جمهوری ترکیه گفتند که رجب طیب اردوغان این سخن را در یک گفتگوی تلفنی با همتای روسیش ولادیمیر پوتین ابراز کرده است. حکومت سوریه اجرای حمله کیمیایی را رد کرده و گفته است یک ذخیره‌گاه اسلحه کیمیایی تروریستان را در شهرک خان شیخون از بین برده است. این حکومت در یک اعلامیه گفته که این حمله توسط یک بمب‌افکن جنگی سوخوی سو-22 ساخت روسیه اجرا شده است که توانایی حمل اسلحه کیمیایی را ندارد. اردوی سوریه نیز استفاده از اسلحه کیمیایی را رد کرده است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، در این حمله اوایل صبح روز سه‌شنبه دست کم 58 تن کشته شدند. اما گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در لندن است و اتحادیه سازمان‌های مراقبت‌های طبی سوریه گفتند که شمار کشته شدگان ناشی از این حمله بیش از 100 تن بوده می‌تواند و زخمیان تا 400 تن. بر اساس گزارش ها بسیاری از زخمیان دچار مشکلات تنفسی هستند.
گزارش بود بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی. نونیم به وقت کابل است و اکنون فشرده تازه ترین خبرها را از احمد حنایش بشنوید.
انتظار می رود رئیس جمهور غنی امروز به اندونزیا برسد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان می گوید آقای غنی پس از دیدار از اندونزیا وارد سنگاپور خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان می گوید در جریان سفرش به استرالیا در مورد پذیرش دوباره پناهجویان افغان از استرالیا بحث نکرده است. معاون لوی درستیز وزارت دفاع ملی افغانستان در پاسخ بر نگرانی سناتوران می گوید در مورد وضعیت امنیتی کشور هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. رئیس دارالانشای پروسه صلح و ادغام مجدد شورای عالی صلح افغانستان میگوید از هیچ تلاش برای موفقیت تلاش‌های صلح دریغ نخواهد کرد. تحقیق کنندگان امور جنایات جنگی در سازمان ملل متحد تحقیقات را در مورد یک حمله کیمیایی مشکوک در ولایت عدلیب سوریه آغاز کردند. این حمله اوایل دیروز دست کم 58 کشته بر جا گذاشت. مقام‌های نظامی کره جنوبی و آمریکا گفتند که کره شمالی راکت بالستیک را به بحیره ژاپن پرتاب کرده است. شرکت آمریکایی تولید کننده طیاره بوئینگ یک قرارداد 3 میلیارد دلاری را با یک شرکت هوایی ایران امضا کرد. و مقام‌های تاجیکستان می‌گویند ماموران پلیس این کشور دو مرد را در پیوند با یک انفجار دستگیر کرده‌اند.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می‌توانید، azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. اکنون میپردازیم به این موضوع که ریاست اطلاعات و فرهنگ و انجمن حامی میراث‌های فرهنگی هرات میگویند ریاست شاروالی نزدیک به 200 دکان را در مرکز شهر قدیمی هرات تخریب کرده است. آنها میگویند این اماکن جزو ساعات تاریخی هرات است و تخریب آن بر اساس قانون جرم پنداشته می شود. اما بشنویم که شاروالی هرات در این مورد چه می گوید. شاپور صابر و جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست شاروالی 168 دربند دکان را در شمال و جنوب مسجد جامع بزرگ شهر هرات تخریب کرده است. مسئولان انجمن حامیان میراث‌های فرهنگی هرات میگویند ریاست شاروالی به صورت خودسرانه دست به تخریب این آبدات زده است. محقق عبدالقنی نیکسیر عضو انجمن میراث‌های فرهنگی هرات میگوید تخریب این دکان‌ها بافت تاریخی شهر کنه را برهم زده است. آقای نیکسیر نگران وضعیت ساحات و آبدات تاریخی در افغانستان است.
هرات همو شخصیت تاریخی خود استار از دست میده. من متاسفم که اولیای امور فرهنگی به خصوص اولیای مرکز هیچ در زمینه آبدات تاریخی و آبدات به اصطلاح داشته های تاریخی و فرهنگی هرات و به طور عموم از افغانستان اینا متوجه نیست.
در سالهای اخیر نگرانی ها از تخریب ساحات و آبادات تاریخی در هرات بالا گرفته است. همایون عمدی یک عضو آمریت حفظ آبادات تاریخی میگد از 10 سال به این طرف حلقات خاصی کوشش میکنند تا آبادات تاریخی این ولایت را نابود سازند.
از سالهای 1384 به این طرف وقتی که جامعه جهانی فوکس کرد روی از این کیرات من حیث یک از شهرهای تاریخی و هنوز بافت از این قابل رویت کاندیدا بشه در لیست میراث‌های جهانی، حلقات برای از بین بردن داشتهای فرهنگی هرات کار کردن. اول سنگهای قبور مزارات هرات همه روزه تخریب شد، بعد از اون هم تخریب ساخت و سازهای بیرویه در داخل شهر قدیم هرات باعث از این شد که 40% از بافت قدیمی شهر تخریب بشه.
دوکانهای تخریب شده از ملکیت‌های ریاست شاروالی هرات است. مسئولان در این اداره میگویند این مکانها ارزش تاریخی ندارد. احمد وحید زیارجایی مدیر اجرایی ریاست شاروالی میگوید آنان میخواهند تا این دوکانها را در سطح و به سبک معماری قدیمی هرات اعمار نمایند. او گفت این تصمیم بعد از مشوره با والی هرات و اداره مستقل ارگانهای محل انجام یافته است.
شاروالی هرات مصمم به حفظ آبده های تاریخی هست، هیچ آبده تخریب نکرده و هیچ دلیل و اسنادی وجود نداره که این آبده هایی که تخریب شده از جمله آبده های تاریخی باشه. امروز که شاروالی هرات آمد که طرح جدید نوسازی را با حفظ تمام قوانین میراث‌های فرهنگی در اینجا ارائه بکنه، متاسفانه ای از روی عقده‌های شخصی هست. ما گمان ازیره داریم که مسئولان اطلاعات و فرهنگ هرات با غاصبینی که 20 سال در اونجا ملکیت شاروالی را به خرید و فروش روبرو کردن، اینا همدست هستند و حمایت از غاصبینی میکنن که در اونجا منافع شخصی از اینا مطرحه.
آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات این ادعا را بی اساس میخواند. آقای روفیان اقدام ریاست شاروالی را خودسرانه خواند و گفت که ریاست اطلاعات و فرهنگ قبل از این نگرانی خود را به صورت کتبی به نهادهای مختلف مسئول ابراز کرده، اما ریاست شاروالی به این موضوع توجه نکرده و دست به تخریب مکانهای تاریخی زده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
و اکنون وقت پخش برنامه‌های هفتگی رسیده. آزادی و شنوندگان، اما پیش از آن
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
تیم های متعدد دانشمندان در کشورهای مختلف جهان روی انکشاف پوست یا جلد مصنوعی انعطاف پذیر کار می کنند که می تواند نقاط حساس را تقلید کند که در پوست واقعی انسان وجود دارند. تا اکنون فراهم ساختن انرژی لازم برای این پوست مصنوعی یک مشکل اساسی پنداشته می شد، اما اینک دانشمندان طریقه ای را یافتند که به کمک آن از انرژی آفتاب برای این پوست مصنوعی انرژی لازم فراهم می شود. این جلد یا پوست مصنوعی که در مرحله آزمایش قرار دارد، گام نخست برای ساختن اعضای مصنوعی بدن به شمار می آید. این پوست مصنوعی قادر به لمس حس‌های خواهد بود که پوست واقعی انسان می تواند آنها را احساس و لمس کند. به نوشته آژانس خبری رویترز، تا اکنون فراهم نمودن انرژی لازم برای این پوست مصنوعی یک آزمون در برابر دانشمندان بود. اما اینک پژوهشگران فاکولته انجینری پوهنتون گلاسکو در اسکاتلند شیوه‌ای را انکشاف دادند که با استفاده از گرافن که شکل خیلی نازک کربن است، انرژی برق را از انرژی آفتاب فراهم می کند. گرافن نازکترین شکل کربن است که ضخامت آن صرف یک اتم بوده، شفاف، خیلی مقاوم، انعطاف پذیر و هادی جریان برق است. رویندر دهیا یک عضو تیم دانشمندان پوهنتون گلاسکو با آژانس خبری رویترز گفته است این مشخصات گرافن را یک انتخاب خوب برای جمع‌آوری انرژی آفتاب و تبدیل نمودن آن به انرژی برق می سازد. روهیندر دهیا گفته است مرحله بعدی استفاده از گرافن برای فراهم ساختن انرژی لازم برای موتورهای است که دستهای مصنوعی را حرکت می دهند و به ساختن دستهای مصنوعی خواهد انجامید که خود انرژی لازم را برایشان فراهم می کنند. به عقیده دانشمندان این شیوه تولید انرژی می تواند یک تغییر فاحش را در فراهم ساختن انرژی لازم برای روبوت‌ها یا آدم‌های ماشینی به وجود بیاورد. در حال حاضر تدارک انرژی لازم برای روبوت‌ها به مثابه یک آزمون خیلی جدی در برابر دانشمندان قرار دارد. زمانی که توماس پسکویت، فضانورد اداره تحقیقات فضایی اروپا یا ESA برای اجرای ماموریت به فضا می رفت، برایش اجازه داده شد تا 1.5 کیلوگرم وسایل شخصیش را با خود به فضا انتقال دهد. توماس پسکویت که از ماه نوامبر سال گذشته میلادی تا اکنون در استیشن فضایی بین المللی در مدار زمین قرار دارد، توانست حلقه ها یا چله های را با خود به فضا ببرد که میخواهد آنها را به دوست نزدیکش که به زودی عروسی خواهد کرد تحفه بدهد. توماس پسکویت تصاویر این چله های عروسی را از طریق شبکه های اجتماعی نشر کرده است که در قوه جاذبه صفر در فضا شناورند. توماس پسکویت از مدار زمین در شبکه های اجتماعی نوشته است: من در وزن دستی 1.5 کیلوگرمی خود چله های عروسی را به فضا بردم که برای یک دوستم تحفه خواهم داد که در تابستان امسال عروسی می کند. توماس پسکویت نخستین فضانورد است که توانسته از چله های عروسی تحفه برای یک شخص دیگر را با خود به فضا انتقال دهد. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام‌های شما، قسمت دوم مصاحبه ما را با آقای عبدالفتاح اشرت احمدزی، مشاور مطبوعاتی وزارت کار و امور اجتماعی را نیز می‌گنجانیم. با آقای احمدزی در مورد فیس بانک‌ها را در مورد انتقال معاشات مامورین را صحبت نمودیم. همچنان در این برنامه قسمت باقی مانده صحبت ما را با بریت جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی را نیز می توانید بشنوید.
سلام آقای ظریف نظر، ما یک از مسافرهای فاریاب هستیم. در بین بادقیس و سنگ آتش کلن دزمه دزدیست که اصلا هیچ مسافر نمیتواند از اینجا تیر بشه. یک ساعت پیشتر رسیدیم، کلی ما مردم را لوچ کرد. هر تیگه پیسه داشتیم، پیسه ما مردم را گیره، ما مردم را لطکوب کردیم. در بین دو تا پوسته پر مثال یک کیلومتر را رانیه دزمه دزدی دزده پوچه پوزه پیچاندگی تمامی مردم را بیچاره و قریب لوچ میکنن، میزنن لطکوب میکنن. در منطقه چشمه دزده که بین اصفار سنگ آتش و ولایت بادقیس این مسافرها در بدر کردن، تمام روز از دیگر به اون طرف هیچ موتر نمیتونه بیایه، تن پوسته ها اقدامی نمی کنه.
سفت گرزان کلن اید دست این زورمنده خیلی موازیت هستیم. مثلا نوهای سرای کمرونده باز در متره جای 500 رکو از ما مردم پیسه میگیره، بسیار مدرده و تکلیف هستیم.
افوالی چاردارک هم میزنیم از ولایت خوندوز. ما یک مشکل داریم، یک زرنجه گرفتیم، همین زرنجه را اینجا سیر بر میکنیم، چوب میبریم در شهر قندوز میفروشیم. همین دره دیخی چوب مرا میگره، اربعیات و پلیس هست و دیگر هست، یک چوب بتن اینا قبول نمیکنه، دو چوب میگره. همین در سرک عربه آمدیم، دو بنده را میگم اونجا بیدم است، یک پوسته هیچی هست به نام اربعی هست، یک چوب دادیم، یک چوب خانه هست، دیگر یک چوب گرفت. بعد یک اثرش آمد قید علاقه در پیش من، قید علاقه در سفانه. بعد یک داد کرش دیگه آمد از چوبه خودش تا کرد، از درنگ خودم چوبه یک چوبه گرفت تا کرد بود، سی چوب مره گرفت.
میجاره عبدالقاهر از ولایت فاره ورسولی بلکرا قره خوچی هستم. ما صاحب رفت آماد ما از رای مردوالنگ ولایت سریفل هست، از رای یک چراچوری رفای انداختار فیلم موتر 500 افغان اخت می نماید و ندادگیر لطکوب و مورد آزار عذیت قرار بگیرد.
بریت جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، یک پیام دیگر هم برتان میشنوانم. پیامم سه شما بشنوین یک دفعه.
بنده از ولایت سمنگان و لسوالی در یوسف قریه تگاب نعامت گپ میزنم. دوشنبه 30 خوتی 1395 است. ساعت 7:30 بجه یک جوان عزیز ما میرفته به طرف مزار یا در یوسف. در مسیر را چند نفر طالبا به دستور مولای صاحبانه است، ولسوال خودخوانده طالبا که در صاحب ددگ و بغغ است، این مظلوم از موتر پایین میکنه و تیرباران میکنه. ما از دولت خود، از حکومت خود میخواییم هر چی عاجلتر خلاصه موضوع را بررسی کنه و اگرنه 500 نفر کارگری معدن زغالسنگ که از قریه ددگ و بغغ از منطقه دایش و طالب میآید در ساحه در امان نخواهد بود.
بله جناب صاحب محترم، آقای رادمنش پیام شنیدین، تفسیرتان بگیریم، چی میگین، چی اقدام خواهد کردین در این مورد؟
من
به جواب از این وطندار خود میگم که وقتی که ما گفتیم دهشت افغان، اینا دهشت افغان هستند. ما مصممانه میخواهیم از مردم که بدانند که دهشت افغانان به نقص افغانستان و نقص مردم افغانستان است. مردم افغانستان به دور دولت انتخابی خود جمع شوند تا اینکه عوامل بسیار نابکار در افغانستان ما بتوانیم به سرنوشتشان مواجه و به قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان احترام بگذاریم تا اینکه وطن ما در هر جایی که در اونجا انسان‌ها زندگی میکنن به شکل قانونیش زندگی بکنن. اینها دشمن مردم افغانستان، دشمن سرزمین افغانستان هستند. اینها نه تنها جوانان ما را میکشند بلکه اینها میخواهند وطن ما را همیشه به شکل نیابتی به جنگ مواجه داشته باشند که همیشه سرنوشت مردم ما با فقر و بدبختی هم نوا باشه. بنان متحد شوند و افغانستان عزیز را بسازند تا ای که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در امر تأمین و تطبیق قوانین مؤثرتر، قویتر و انسانیتر که همونطور که هست در همه جا ایر تطبیق بکنه و وطن ما به حیث یک وطن پیشرفته و افغانستان دارای سیستم قوانین انسانی در اطراف و اکناف به پیش برود.
بسیاری از پیام ها حاکی از آن است که در بسیاری شهرها مشکلات امنیتی موجود است، در بعض جاها مثلا موترهای سرویس استاد میکنن، نفرها را اذیت و آزار میکنن. در مجموع به خاطر حفظ امنیت شهرها صاحب چی پلان ها در نظر دارین؟
ما هر روز همین امروز در حدود 12 عملیات را در تمام مناطقی که در اونجا تهدیدات متوجه دولت و مردم افغانستان بوده ما پلان کردیم تطبیق میکنیم و یگانه چیزی که ما از مردم افغانستان آرزو دارن اویی هست که بدانن که کشور آباد، مرفه و دارای سیستم قانونمندی فقط و فقط با وجود مردم، اتحاد مردم و اتفاق مردم و همکاری مردم با دولت جمهوری اسلامی افغانستان میشه. در هر مسئله که روبرو میشن ارگانهای امنیتی و دفاعی خود در جریان بگذارند، ما به خدمت مردم هستیم و ما متیقین هستیم که با اتحاد و اتفاق ما میتوانیم افغانستان بلادیده را از وجود مصائب دور بسازیم و به دشمنان افغانستان جواب دندان شکن بتین و کشور آرام، صلح آمیز و کشور مرفه را در آینده ها برای مردم افغانستان برمهان بیاره.
بریت جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، ما یک دو پیام دیگرم برتان میشنوانیم و در مورد جواب شما را میخواهیم.
ما میگه یک تعداد از منصوبین قماندانی لوجستیک هستند صاحب میهر. ما می جنجال ما شما مردم میخه هیچ ما شما مردم به وقت زمان کسی نمیده. مردم هستن که سه ماه معاش نگرفتین. آیا این دولت مرکزی داخل شهر کابل چرا معاش مردم ادا نمیکنه؟ میره با وجودی که به این نرم سابق ما مردم میگن نفرم شده بودن، کسایی بودن که با سرباز مدل نظامی اینجا خدمت میکردن، عین کارای نظامی میکنن، هیچ فرق صاحب نداره. پایره میکنن، گزمه میکنن، نوکری میکنن، در همه عرصه ها یا سام میگیرن، عقب جبه هستن، مهمات بعد میکنن، 12 بای شو تا 1 بای شو تا 2 بای شو اینجا موجود میباشن. وقتی بعد زمینه که ماش امتیاز آمد نکسی امتیاز آمدن میده با وقت زمانه ایجا ماش های آمدن میده. سرعت امام آمدن سهر اینجا خانه کرایه داریم، هر کدام ما 4 تا 5 تا فرزند داریم. اما مقابل هم ماشی که ما نگیریم مقابل فرزندای خود چی خدمت بتانیم کنیم سه؟ شما دیگه کسی ما نداریم که انصدای ما مردم با یک مرجع قانونی بسن. اینجا که هر چی یک گفت میزنم رتبه هستن، هر چی که میگه ماش آمده میگه معلوم نیست. امروز صبح خدا کنه که شما صدای ما با یک مقایم بالاتر برسن، هر چی زودتر ماش آمده میجرا شد سه که ما مردم چی شده رسیم. قماندانی لوجستیک هستیم تقریبا 3,000-4,000 پرسنل داشته باشه. مقامای بالا بخلم گفتن که یار ملکی بسازن معاشه ها کم شود. اگر معاشه ما مردم کم میکنن چرا از پارلمان و از وزیرا کم نمیکنن که هر کدامشان که وقتی متقم میرن همون لنجرار هم میبرن، موترار هم میبرن، موترار زریر هم سیب میبرن، اما لوازم چیزی که میباشه اورم که خود میگرن میبرن خانه خود میاراکی دولت اکثرتش وزیرا و رئیسات امیر ارسادا کمیسیونات هر کدامی که تو برکنار هستن، حتی لنجرای را بردن، حتی موترار زرید از این ملت را بردن.
بله راتمنی صاحب، شنیدین شکایت صاحب؟
بله، میخوایم برای برادر خود اینطور بگم که برادر محترم، همین موضوع ملکی معادل نظامی چند وقت بحث‌های روی از این مسئله بود و تا حل از این مسئله به موضوع معاشات مشکلات پدیدار شد، ولی من امروز خودم شاهد بودم که معاون تکنیکی وزارت دفاع، یعنی معاون مادی و لوجستیک، برای جناب محترم وزیر صاحب دفاع گزارش داد که موضوع ملکی مطابق نظامی حل شده، ما معاشای زیارت در همی برج تا آخر ایره فاینالایز میکنین و اجرا میشه. مگر می که شما گپای در مورد پارلمان گفتین، ما احترام به همه مردم و نماینده های افغانستان داریم، این به خودشان ارتباط داره، ولی ما موظف هستیم که معاش شما را آنطور که قبلا اجرا میشد اجرا بکنین. و امروز ما خودم شاهد از این حال بودم که موضوع معاش شما حل شد، انشاءالله در همین برج معاشای شما پرداخته میشه.
یعنی معاشات از یک قسمی که اینا شنیدن، افواهات شنیدن، معاشاتشان کم نمیشود، نیست؟
نه، معاششان کم نمیشه، یا چون به شکل نظامی وظایف اجرا میکنن همون طبق سابق معاشاشان انشاءالله اجرا میشه. و همین امروز روی از این مسئله بحث شد، تصمیم گرفته شد بعد از بحث که در آخر همین ما این معضله حل میشه و همه به حقوق خود میرسن.
برید جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان صاحب.
لطف کردید.
شنوندگان محترم، البته قابل یادآوری است که یک قسمت از صحبت ما با آقای راتمنش قبلا ثبت شده بود و یک قسمت باقی مانده آنها را روز یکشنبه ثبت نمودیم. محترم آقای عبدالفتاح اشرت احمدزی، مشاور مطبوعاتی وزارت کار و امور اجتماعی، بعد از تقدیم احترامات ما چند شکایت داریم سب از کسایی که معاش خود در وقتش گرفته نمیتونه، مخصوصا معاش متقاعدین در وقتش نمیرسه. نظر شما را بگیریم و هم مشکلات از اینا را به شما رساندیم سب.
تشکر بسیار زیاد. من شکایت از این دوستان شنیدم، لیکن در کل ما از یک تعداد کم از متقاعدین محترم معاشات از اونا بعد زمان که باید پرداخت نمیشد نشد. البته در کل بسیار متقاعدین محترم در معاشات چون به وقت زمان داشتن رساندیم، دیگه با که باقی ماندن از اونا هم ما درخواست بودجه کردیم از وزارت محترم مالیه که تا بتونیم از اونا ما بودجه بدست بگیریم و بر از اونا این پول داشتن برسانیم و داشتن پول شرط واجه بکنیم. یعنی ما در داخل وزارت کار و امور اجتماعی و اداره محترم تفاوت هیچ نوع مشکلی نداریم. فقط ما درخواست بودجه کردیم از وزارت مالیه، فقط ما منتظر اینمی آمدن بودجه هستیم که اونا بر ما این پول را بپردازند و ما پس دوباره این پول به کانهای بانکی متقاعدین محترم برسانیم.
احمدزی صاحب، یک مسئله توجه ما را بسیار زیاد جلب کرد و ایست که
نام محمد اکبر لیسه عالی صالح ولسوالی ایش ولایت کابل. ما از این کابل بانک اقدر شکایت داریم که خودم سرمعلوم مکتب هستم، اتفاقات جور میکنم در هر برج قابل پرداخت هر معلومه. وقتی که در کابل بانک میروه هزار معلومه ما 200-300 خودم از شخصا از سه استقاق مفتی سر پی برگشتانده سر صدا هم که میکنیم میگه نقض مالیه هست، در مالیه میره میگه در بانک هست، ایج ما نمیفهمیم که پیسه ما کجا میروه. ما امیر تقنی میداره مکتب شیشیم تمام معلومین رو تریخن ما رو گرفته است که در مستقاق ما رو کم حواله میکنیم.
از هر معلم صاحب مثلا 300 افغانی اینا فیس میگیرن. بازی را که ما همراه وزارت اقتصاد نمایندهشان صحبت کردیم، اونا گفتن که این سیستم بازار آزاد است و یا قراردادهای خودشان است، مربوط به خودشان است. منتها ما تا فکر میکنیم وقتی که بازار آزاد باشه، خرید به یک بانک نه، به چند بانک باید امکانات داده شود که اونا بر اساس رقابت قیمتا پایین میای خود به خود. نه، اگر این منحصر به یک بانک باشه، یعنی مونوپول یک بانک باشه، خب اونا هر چه دلشان خواست فیس میگیره. مثال گفتیم اگر 3000 یک معلم صاحب ماش داشته باشه 300 بگیری خود 10% میشه، اگر 6000 باشه 5% میشه. این رقم بسیار زیاد است. در این مورد شما کدام تحقیقات دارین، کدام فکر دارین، کدام پلان دارین، چی میگین صاحب در این مورد؟
خب در کل این موضوع زیادتر راجع میشه به وزارت محترم مالیه و وزارت اقتصاد هم نی که وزارت اقتصادی مسئولیت دارید، لیکن شما میتونید این مورد با وزارت محترم مالیه صحبت بکنید. این مسئولیت وزارت مالیه است، وزارت کار و مرسومی در این مورد چیزه نمیتونم بگم، لیکن بسیار کوتاه میتونم بگم که اگر با کابل بانک، نوع کابل بانک این قرارداد صورت گرفته،
یک قرارداد نیست که ما بگیم که یک خلاف موضوع باشه. لیکن بخاطر که کابل نو کابل بانک یک بانک دولتی است و شما میفهمید که یک بانک فعلا دولتی یعنی منحصر به دولت افغانستان است، به او اساس تمام معاشات از این بانک داریم که بشن بپردازیم. در کل اگر در موضوع مورد قایدین و هم ورثه شهدا و همچنان معلولین ما معاشات از اونا را طریق باختر بانک بشن تادیه میکنیم و پروسش هم بسیار خوب است، یعنی بدون کدام مشکل اونا میتونن معاشات خود بزنید بگیرن.
خب شما یک معیار دارین مثلا به باختر بانک یک فیصدی خو حق دادین، یعنی در قرارداد که چند فیصد اونا میتونن بگیرن؟ مثلا از روی ازی میشه که مقایسه کنیم؟
خب در کل فیصدی یک نوع معمول تمام دنیا هست. اگر شما با امریکا برین، با کشورهای رو هر بجایی که شما برین بانک یک فیصدی خود را دور میتن.
بله، از خاطر که ما در این موضوع موافق هستیم نه، و امی نورم میخواییم در افغانستان بفاییم 10% یعنی بسیار زیاد است، و از این خاطر هم گفتیم به کار امور اجتماعی شکایت کردیم، برای از این که ما فکر میکنیم کار امور اجتماعی از حقوق کارگرای خود دفاع میکنه، از این خاطر به شما مراجعه کردیم. سید
ما به خاطر زمین دفاع یک قدم چه خوب را برداشتیم، کوشش کردیم که اول در قدم نخست از وزارت خود شروع بکنیم، یک سیستم بسیار مدرن، یک سیستم بسیار خوب را عملی ساختیم به نام موبایل منی. یک سیستم بسیار مدرن است، معاشات کارمندان با طریق موبایل شان بهشان پرداخت میشه. یعنی هیچ نه فیصدی در گذشته اینی فیصدی که به شما گفتم که در حدود 10% درصد مطلقا میر رد میکنم، در هر معاش در حدود 70 افغانی از اونا در داده میشن. اگر یک فرد 1,00,000 افغانی باشه شروع شو ولا اگر به هر اندازی باشه، لیکن 70 افغانی اینا بانک از پیشان دار میده. اینکه اینا به شما رقم دسته داده گفته اید من مصرف اندارد میکنم. سیستم و موبایل منی رو باشون افتتاح کردیم. پیرا کارمنده وزارت کار کل و ما میخوایم که متقاعدین و همچنان ورثه شهدا و معلولین محترم به هم از این سیستم باید بشن معاش بدیم بخیر، که تمام پیرا کارمندای ما طریق موبایل یعنی معاشات از اونا بدون از کلا فیصدی دور داده شده، موبایل از اونا میره و اینا هر زمانی که میخواین پول را به شکل فیزیکی پیش خود داشته باشن میتونه با برنچ های بسیار نزدیک پیش از اونا میباشه، میتونه پول فیزیکی مثلا ضرورت نداشته باشه 1,000 افغانی 10,000 افغانی پول را بدید و نه بغیر از اون تمام پول در موبایل از اونا به شکل بسیار مسئول و سیر نگهداری میشه.
همزه سبی خب بسیار خبر خوش است، امیدوار هستیم که در تمام افغانستان این کار عملی شود در آینده نزدیک.
یقینا و انشاءالله یک پروسیس که بسیار پروسی مدرن لیکن یک ذره زمانگیر خواهد بود، بخاطر اینکه اذهان مردم ما یک اندازه آماده نیست، اونا به شکل تصور میکنه که موبایل ما اگر گم شود، بعض سوالا خوب بسیار زیاد تکنیکی است، لیکن یک پروسی بسیار مدرن و خوب است. شما هیچ وقت با خود پول فیزیکی را بسیار کم زمان شاید نزد خود داشته باشین، همه خریداری میکنین هر جایی که میرین، ما فقط کارت بانکی میداشته باشین، توسط از کارت بانکی تان خریداری و همه مواردتان به نوع سیستم پیش میره، مثل به شکل کردیت نیست که بعض دوستان سوالات را میداشته باشن که شاید ماهانه یک فیصدی را دور خود داد نخیر نیست، بسیار مسئول یک افغانی از اون بالا پایین نمیشه پیشان میباشه و هر زمان یعنی که نخواسته باشه پول را بدست گرفتن میتونه.
خب احمدزش و اینوان نتیجه گیری ما موقع فهمیدم به او معلم صاحبا که شکایت کردن که از ماشان 300 میگرن، ما قسم به این نتیجه رسیدیم که هیچ بانک حق نداره که از هر ماش از 70 افغانی زیاد بگیره، درست است؟
یقیناً.
خب بسیار زیاد تشکر، خوب شد این معلومات معلم صاحبا شنیدن، اونا میتونن که کت سر معلم صاحبا مدیره خود موضوع رو یک طرفه کنن یا کت وزارت معارف یا کت کابل بانک. به هر حال محترم آقای عبدالفتاح اشرت احمدزی مشاور مطبوعاتی وزارت کار و امور اجتماعی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتتون.
بخیر باشید.
شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی 07084620، تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید، تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
همه جا دکان رنگ است، همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشد، دل من به شیشه سوزد، همه فن می فروشد، دل من به شیشه سوزد، همه سن می فروشد.
و دکان بخت مردا که نشستن یارم و دکان بخت مردا که نشستن یارم گل خندم ستانم غم جرم تروشم گل خندم ستانم غم جرم تروشم